أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایاتی بود که نهی کرده بود از لباس شهرت. اولین روایت صحیحه ابی ایوب خزاز بود که از امام صادق علیه السلام نقل کرد: ان الله تبارک و تعالی یبغض شهرت اللباس. اشکال شد به این روایت. اولا شهرت در بعض کتب لغت تعبیر شده ازش به ظهور و شیء فی شنعتن، اشتهار به شناعت و قباحت. آی سیستانی بر همین اساس فرمودند که ما ادعا نمی کنیم شهرت ظهور داره در این معنا، شک می کنیم در معنای شهرت، دوران امر است در شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر. لباس شهرت قدر متعقنش لباسی است که موجب بدنامی است، او حرامه. اختصاص به این روایت هم نداره دلیل بر حرمتش تا بعد کسی بگه یبغض و ظهور در حرمت نداره. عموماتی که میگه جائز نیست انسان هتک بکنه خودش را و ذلیل بکنه خودش را، کافی است برای اثبات حرمت آن. در موثقه سماعه بود که ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه. اما تسمع لقول الله عز وجل: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالإيمان والإسلام. ما ولو طبق این کلمات لغویین خب ممکنه فی الجمله بپذیریم که بعض لغویین که گفتن شهرت از شهرت و فی شنعتن هست و این منشأ اجمال میشه، ولی انصاف اینه بعد اللتی یا ولتی، تشکیک در معنای شهرت موهومه. اینقدر استعمالات داره شهرت، خذ به مشتهر بین اصحابک، اینها چه تناسبی داره با شهرت شناعت؟ در یک روایتی که در کتاب مکارم الاخلاق هست از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه: لم یکن شیئن ابغض الی من لبس ثوب المشهور و کان یأمر بالثوب الجدید فیغمس فی الماء و یلبسه. هیچ چیز مکروه تر نبود نزد امام علیه السلام از این که لباسی بپوشد که او را با این لباس مشهور بکند، لباس انگوش نما بپوشد. شدیداً از این مطلب کراهت داشت که لباس انگوش نما بپوشد، و لذا ثوب جدیدی را که می خرید می فرمود آن را بشورید تا بعد بپوشم که عادی جلوه کنند. خب چجور ما این رو حمل کنیم بر شهرت شناعت و قباحت؟ یا در این روایتی که بود که از شهرت و خیرها و شرها فی النار، خب چجوری بگیم از شهرت و خیرها؟ یعنی اصلش خیر است ولیکن من که این خیر رو انجام میدم موجب بدنامی من است، میگوین فلانی ریاکار است. این تهجد و این تنسک ریاکاری است. و این بگیم خیر و از شهرت و خیرها و شرها فی النار که آقای سیستانی اینجور معنا کردن، خب این واقعا خلاف ظاهره. از شهرت و خیرها یعنی خیر بالفعل. و لذا به نظر ما این که ما بیاییم جواب بدیم از این روایت که ان الله تبارک و تعالی یبغض لباس شهره، یعنی اون یبغض شهرت اللباس، یعنی اون لباس هایی که موجب بدنامی میشه در جامعه، این با توجه به کثرت استعمالات شهرت در اون معنای وضوح که ازهری هم در صحاح جوهری هم در صحاح اللغه همینو میگه، میگه شهرت و وضوح الامر. انصافا به صرف این که چند لغوی گفتن از شهرت و ظهور شیء فی شنعتن، ما بیاییم تشکیک کنیم در ظهور شهرت بگیم مجمل هست، این قابل تأمله. و این که آقای سیستانی فرمودن که وقتی قدر متیقن از شهرت و لباس، لباسی است که موجب بدنامی است، این مطابق با قاعده است، چون هتک نفس حرام است، اذلال نفس حرام است. بعد در فقه المغتربین فرمودن نقاب زدن در برخی از عرف ها که موجب شهرت قباحت میشه و انسان رو انگوش نما میکنه، این حرامه. به نظر ما این درست نیست. انگوش نما شدن پیش کسانی که با دین مشکل دارند، با مظاهر دینی مشکل دارند، این حرامه. زنی پوشیه میزنه که اگر فرمایش مشهور رو بگیم که واجب هست، برخی مثل آی خوی احتیاط واجب میکنن و قطعا راجحه، یک عمل راجحی است، ولی در برخی از عرفها شهرت شناعت و قباحت درش هست دیگه، همین جوره دیگه. اما چرا این طور شده؟ به خاطر ضعف التزامات دینی مردم. اینکه از روایات استفاده نمیشه که این نحو که انسان خودش رو در چشم برخی از مردم بدنام بکند به بدنامی این که امول است، عقب افتاده است، مرتجع است، اینو که نمیشه که قائل به حرمت شد. همین روایت تعبیری که داره، ببینید تعبیر اینه که ان المؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، بعد فرمود که یعزه الله بالایمان و الاسلام، عزت به اسلام، عزت به ایمان. و الا شما دست ندید با زن در برخی از کشورها، واقعا بدنامی داره. میگه اینها به زن نگاه انسان ندارن. خب شما چرا یک انسان دیگر دست نمیدی مگر او جزامی است؟ اصلا متوجه نمی شود فرهنگ شما را. او میگه من انسانم، تو هم انسانی، رفتار انسانی اقتضا میکنه همدیگر رو دیدیم دست بدیم. چرا دست نمیدی؟ خب توجیه میکنن، میگن دین ما اجازه نمیده. ولی باز اون قبحی که در نظر اونها داره هنوزم هست. هم اصلا چرا از مستحبات هم انصراف نداشته باشه؟ این الزامیات رجحانیاتش هم همینه. ببینید یک وقت اون زهد در هر زمان یک مظهر داره. زهد علی علیه السلام، زهد راجح علی علیه السلام، مظهرش همون رفتار علی علیه السلام در زمان خودش بود. اما در زمان امام صادق علیه السلام او دیگر مصداق زهد نبود. در اون شرایط زمان امام صادق علیه السلام حتی متدینین هم با چشم بد نگاه میکردن به این گونه افراد، یا به تعبیر شما در روایت داره که لقالو انه مجنون، یا در برخی از روایات دیگر داره که بهترین لباس اونیست که اهل زمان آن را بپوشند. ولو فعلناه لقالو مجنون و لقالو مراعن. میگن عجب ریاکاریست. این غیر از این است که افرادی که متدینن در برخی از عرفها همین که بشنون این متدین است، مقید است به نماز، مقید است به احکام دین، مقید است به مستحبات دین، یک حالت تنفری از او پیدا می کنن. بگیم ها چون این حالت پیدا میشه در این مردم و این موجب میشه ما تو این جامعه خار بشیم، پس حرام است بر ما عمل به این مستحبات. اینو که نمیشه گفت. شما این روایتی که اشاره میکنید، مثلا همین صحیحه حماد ابن عثمان که اون روز هم خوندیم که قال لابی عبدالله علیه السلام رجلون ذکرت ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یلبس الخشن یلبس القمیص به اربعه دراهم و نرا علیک اللباس الجدید یا ابن رسول الله. شما لباس جدید می پوشید، لباس نو می پوشید که طبعا گران قیمت هم بود، اما خودتون می فرمایید که امیرالمؤمنین لباس خشن می پوشید، 4 درهم می داد قمیص می خرید با این قیمت ارزان. امام صادق علیه السلام در جواب فرمود ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر علی ولو لبس مثل ذلک الیوم. اگر علی هم امروز بود و اون لباس رو می پوشید شهر به، فخیر لباس کل زمان لباس اهله. اصلا اون لباس علی در زمان امام صادق دیگر مصداق لباس زهد نیست. نه اینکه مصداق لباس زهد هست، ولی چون مردم به خاطر اینکه با زهد و پرهیز از دنیا طلبی مشکل دارن بد میدانن این را. نخیر، اگر عرف یک زمانی تجملگرا بشوند و افرادی رو که زندگی با قناعتی دارن متهم کنن به بخل و بی ارزگی و اینها، ما بگیم نه دیگه، شما هم تجملگرا بشید، حرام است بر شما قناعت پیشگی، چون موجب بدنامیتون میشه. ببینید، نه، دو بحث است. یک بحث این است که امیرالمؤمنین اگر امروز هم بود اون جور لباس رو نمی پوشید، چون شرایط عوض شده که از این روایت استفاده میشه. مطلب دوم اینه که امیرالمؤمنین حاکم بود، ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس، ولی امام صادق علیه السلام بالفعل حاکم نبود، مبسوط الید نبود، ولذا دستش بازتر بود. این بله مطلب دیگری است که ما فعلا به صدن آن نیستیم. فعلا اون نکته اول است که فرمود اگر علی هم امروز بود این لباس را که می پوشید اون لباس را نمی پوشید، چون اون لباس امروز دیگه مظهر زهد نیست. ببینید بسیار خب، من عرضم این است که این فرمایش های سیستانی در فقه المغتربین که اگر نقاب زدن در یک عرفی موجب استقباح بشه نزد عرف عام اون منطقه، میشه مصداق لباس شهرت، همون لباس شهرت شنعت و قباحت و جائز نیست لبسش، خب لبس نقاب یک مرتبه است از لبس از سطر وجه دیگه، در بعضی از روایات هم هست که تلبس و نقاب. خب ما بگیم الان کسی در انگلستان زنی نقاب بزند، بله مردم نگاه خوبی نسبت به او ندارند، شخصی هم که تسبیح دست بگیرد، ریش داشته باشد، تو همین کشور ما هم در برخی از مناطق مردم نگاه خوبی به او ندارن. این دلیل بر این میشه که ما مستحبات رو ترک کنیم. اونی که نظر خوبی ندارد به خاطر ضعف التزام دینیش هست. شما من مطالبتون رو نمیتونم جمع کنم. بله. حالا شما به کجای عرض بنده ایراد دارید؟ کجای عرض بنده ایراد داره؟ اینو بفرمایید. آها شما دارید تایید میکنید؟ نه، لباس علی علیه السلام لباس زهد بود دیگه. خود این روایت داشت بابا صحیح حماد ابن عثمان، بابا صحیح حماد ابن عثمان داشته، کان علی علیه السلام یلبس ذلک فی زمان لا ینکر علی ولو لبس مثل ذلک الیوم شهر به. بله، حالا شما چی میفرمایید؟ ببینید یک وقت یک مستحب بیست، یک مستحب بیست عنوان ثانوی پیدا کرده، مثلا مثل این که تفریق بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا سنته، ولی الان اگر ما علنی بیاییم اینو رایج بخوایم بکنیم، بگیم ما بین نماز ظهر و عصر تفریق میکنیم، نماز عصر رو در وقت فضیلت میخونیم، نماز عشا رو در وقت فضیلت میخونیم، مشهور میشیم به این که افکار سنیگری داریم. این ناشی از ضعف دین مردم نیست، ناشی است از این که این تفریق بین صلوات شعار عامه شده. بله اینو ما ملتزم میشیم، اگر موجب بدنامی انسان بشود حرام است، همین مستحب میشود حرام، چون ناشی از ضعف دینی مردم نیست. اما اگر کسی عمل به مستحبات بکند، مشکل عرف این است که با دین و مظاهر دینی مشکل دارند، و این زنی که نقاب میزند یا چادر سیاه میپوشد به عنوان یک شخصی که ملتزم به دین هست برای اونها ناخوشایند است و به او بی احترامی میکنند، خار میشود در چشم اونها، این مهم نیست. برخی از امور موجب اتهام به این میشه که میگن این مجنونه، ضعف عقل داره. خب این ناشی از عدم التزام عرف به دین نیست، چون ندیدن اینجور که تحت و لنک بندازه، طلبه هنوز ریش در نیاورده، معمم شده تحت و لنک میندازه، به قول آقای خویی تحت و لنک دو تنوره، تحت هنکین میندازه از دو طرف، مستحبه، نعلین زرد میپوشه، هر سبت خدمتون که شال به کمر میبنده. خب همین عرف حوزه ما این عمل رو استقبال میکنن، نه به خاطر ضعف دین، بلکه به خاطر اینکه این چون نامعهوده میگن لابد یک مشکلی در عقل و فهمش هست. بله بله، اینجا ما ملتزم میشیم که مصداق حدک نفس، مصداق اذلال نفس و حرام میشه. آقا متدین کی میگه پوشی زدن قبیح؟ متدین کی حرفو میزنه؟ اونی که این مظاهر دینی رو اشکال میگیره به خاطر اینه که او براش زن بعد حجاب از زن پوشه‌ای خیلی محترم تره، چون مشکل داره با حجاب و با مظاهر حجاب. حالا من نمیدونم شما اشکالتون به کیه، به چیه، نه چی آخه ما عرضمون اینه که اونجایی که خار شدن انسان پیش افرادی است که با دین مشکل دارن، دیندار نزد اینها خار هست، این مهم نیست، دیندار نزد اینها خار هست، اصلا با دیندار مشکل دارن. هر چه متدین تر باشید اینا با شما بیشتر مشکل دارن. بله شما اگر برید با خانم ها خوشو بش کنید، احکام دین رو هم هر چی میشه توجیه کنید به جوری که با فمینیسم و با اومانیسم و با هرچی اسم جور بیاد میگن عجب آخوند مترقی و روشن فکریه. چون شما هرچی به سمت بیدینی برید اونا بیشتر خوششون میاد. این مشکل اینها با دینه. اینجا که معنا نداره ما بگیم که چون نزد اینها خار میشیم حالا واجبات رو به قولشون که نمیشه ازش گذشت ولی مستحبات رو عمل نکنیم. آخه این فرمان شما از کجا که ما باید همه رو سوق بدیم به متوسط مردم؟ پس بلند میشه نماز شب میخونه توی جمعی بگیم حرامه چون متوسط مردم الان نماز شب نمیخونن. آخه این که نمیشه که یعنی به سمت بیدینی بره عرف ما، عرف جامعه ما. خب فکر بیدینی رواج پیدا کنه که نمیشه که بگیم تسلیم بشیم هر روز یک فکر بیدینی ما بگیم بله دیگه تابع عرفیم. و امر بالعرف، تابع عرف باش. اجازه بفرمایید.
یه جا ندرت می‌ذارید برای یه چیز دیگه نمیخواد این حکم رو بپذیره. بعد روایت هم که تو کانادا صادر نشده بخاطر مسلمین که عید میگرفتن به خاطر مسلمین بودن که ایراد نمیگرفتن به لباس شمی.
آقا چی بشه؟
با دست قضا بودن از بابی که مستحب با دست قضا خوردن یه جمعی توی مجلسی با دست قضا بودن. این که
عرض کردم یک وقت یک فعلی عنوان ثانوی پیدا میکنه و قبحش نزد یک گروهی نه به خاطر این است که اینها با دین مشکل دارن، نه به خاطر یک عنوان آخری است. بله ما اینجا میگیم اذلال نفس حرام است و اگر این مستحب عمل به آن موجب اذلال نفسه باید ترکش کنیم، اما اگر اذلال نفس از این باب است که اینها میفهمن ما متدینیم موجب اذلال نفس میشه، خب بگذار بفهمن ما متدینیم. ما حرفمون اینه لبس نقاب که میکنه یه وقت فکر میکنن این جزء زنان داعشیه و متهم میشه به اینکه تمایل به افکار داعشی داره. بله این یا حرام هست پوشیه بزنه، حتی اگر واجب هم باشه بل اولا و به ذات ممکنه عنوان ثانوی بیاد و حرامش بکنه، اما یک وقت نه، بس اینه که اینا اصلا با مظاهر دین مشکل دارن. آقا اصلا معمم شدن نزد بعضی از عرفها خوب نیست، این با چشم دیگری نگاه میکنن به اون، بگیم حرام است معمم بشویم، اینا که نمیشه ملتزم شد. حالا یه مقدارش هم بگذارید بعد از بحث آخر اجازه بفرمایید. خب پس عمده اشکال راجع به این روایت یکی اینه که بغض به نظر ما ظهور در حرمت نداره، اینو توضیح دادیم. دوم این که بر فرضم بغض ظهور در حرمت داشته باشه قابل التزام نیست حرمت لباس شهرت، چون اگر لباس شهرت حرام بود هر لباسی که ممتاز باشه به این نفع که رنگش فرق کند با رنگ لباس‌های متعارف نحوه نوع دوختش فرق کند با نوع دوخت لباسهای متعارف. مثلا تو محیطهای کوچک تا میگن فلانی، میگن ها همونی که مثلا نعلین زرد میپوشه، چون ندیدن کسی نعلین زرد بپوشه. تو این مدرسه همه اگر کفشای نمیدونم ورزشی نپوشن، نعلین نپوشن، نعلین زرد دیگه نمیپوشن، این فقط نعلین زرد میپوشه، اما هیچ قباحتی نداره. خب اگر برای اون حرام باشه که از واضحات میشد این مسئله مهم و عام البلوا. روایت دوم مرسله عثمان ابن عیسی هست، امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، الشهرت خیرها و شرها فی النار، که این مرسل هست. علاوه بر این که آی سیستانی طبعا می فرمایند که شهرت یعنی شهرت شنعه و قباحت، و خیر بودنش رو معنا می کنند به این که اصلش خیر بود، یعنی مثلا عبادت زیاد میکنه اما موجب میشه متهم بشه به ریاکاری، که این فرمایش آقای سیستانی خلاف ظاهره. از شهرت و خیرها یعنی خیر بالفعل، الان مشهور به خیر است. خب بنابراین باید روایت رو توجیه کنیم، معنا نداره بگیم شهرت خیر خوشنامی در آتش است. تو لباس هم که نیومده که، نگفت لباس و شهرکه، از شهره. توجیهی که ما به ذهنمون بیاد اینه که بگیم که شهرت در معرض این است که انسان مبتلا بشه به یک اموری، ولذا شهرت چیز خوبی نیست. حتی شهرت خیرم این چیز خوبی نیست، چون باعث میشه انسان در معرض ابتلاء به این قرار بگیره که دچار خطا و زلت بشه. و همین جور هم هست، افرادی که مشهورن اینا کارهای ریزشون هم جلوی چشم مردمه و کوچکترین لغزشی از اینها چه بسا مفاسد زیادی داره. بله چی فرمودی؟ خیرها از شهرت و خیرها و شرها فی النار. روایت سوم روایت علی ابن حسن ابن علی ابن فضال هست، عن ابی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، من شهر نفسه بالعباده فاتهموه على دینه فان الله یکره شهرت العباده و شهرت اللباس. خب این روایت سندش خالی از اشکال نیست، چون علی ابن حسن ابن علی ابن فضال خودش میگه من کودکیم درک کردم پدرم را، ولذا از او من نقل حدیث نمی کنم. حالا اینجا چجور شده که از پدرش نقل حدیث کرده؟ این موهن سند این حدیثه. علاوه بر این که برخی از افراد در سند هستن که خالی از اشکال نیستن، علی ابن محمد علوی در سند هست، محمد ابن احمد مکتب در سند هست که از احمد ابن محمد کوفی نقل می کنند که ظاهرا همون احمد ابن محمد ابن عقده هست که او ثقه است. راجع به دلالت روایت اینه که امام علیه السلام فرمود کسی که خودش رو معروف کنه به عبادت، او را بر دینش متهم کنید، چون خدا دوست نداره، کراهت داره شهرت عبادت و شهرت لباس رو. آی سیستانی طبعا می فرمان شهرت العباده اینه که آدم از طریق عبادت متهم بکنه خودش رو به ریاکاری، شهرت شناعته، منتاد از طریق عبادت این شهرت شناعت به وجود آمده. این خب خلاف ظاهره. من شهر نفسه بالعباده، این ظاهرش این خودشو معروف میکنه به عابد بودن. ظاهر این روایت بعید نیست همین باشه، کسی که به قصد مشهور شدن در عبادت این کارو میکنه. من شهر نفسه بالعباده، نه من اشتهر بالعباده، خودش رو جا میزنه به عنوان این که من عابد زاهدم. خب این میشه دایی ریایی دیگه، فتهموه علا دینه. اما فان الله عز وجل یکره شهرت العباده و شهرت اللباس، خب این همون اشکالی که در روایت اول کردیم اینجا هم میاد، هم یکره ظهور در حرمت نداره به نظر ما، برخلاف نظرهای سیستانی که میگن یکره ظهور در حرمت داره، و همین که شهرت اللباس به قول مطلق خلاف مرتکز قطعی متشرع است که حرام باشه. روایت چهارم مرسله ابن مسکانه، ابن مسکان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام کفا بالمرء خزیان ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب دابتا تشهره. خب کفا بالمرء خزیان به نظر ما دلیل بر حرمت نیست. خار در خاری مرء، در خاری انسان کافی است که انسان لباسی بپوشد که او را معروف کند. ظاهرش اینه که نداره شهرت شناعت، که یعنی بله کفا بالمرء خزیان، نه خز نگفت خزی دنیا، که ولو خزی آخرت، کسی که لباسی را بپوشد که او را مشهور کند این کافی است در خزی او. حالا در خزی در دنیا به اینه که حتک میشه، خزی در آخرت به اینه که میگن چرا لباس شهرت پوشیدی. کفا بالمرء خزیان ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب دابتا تشهره، یعنی لبس و ثوب الذی یشهره که خزیان، این معنیش اینه خزیان دیگه مطلقا دیگه. آقا موضوع لبس ثوبی است که موجب اشتهار تو می شود، لبسی که موجب لبس ثوبی که موجب اشتهار تو می شود، یا رکوب دابه یا سیاره ای که موجب اشتهار تو می شود، این خزی است. خزی است اما حرام هم هست، ظهور در حرمت نداره. مگه هر خزی آخرتی یعنی عذاب جهنم؟ همین که از بعض کمالات محروم میشه در آخرت، خزی دیگه. خز به معنای عدم الانتصار، خز نه خزل، نه خزلان درست، اون که خزلان در مقام نصر خزلهو در مقام نصر، نه خزی خفته، نه حد، نه اون مرتبه حدک. چرا دیگه؟ همین که رفقاش رو بردن به مرتبه بالای بهش، اینو گفتن برو دم در بهش بشین، خزیه دیگه، اینم یه نوع خزیه. علاوه بر این که عرض کردم، این که هر ثوبی که موجب اشتهار بشه ولو اشتهار به بدی نباشد این بشه حرام، این خلاف مرتکز متشرع است. آیا دابه آدم داره معروفه، حمار دنبریده، حمار لنگ، همه به عنوان اینکه تا این حمار لنگ رو ببینن میگن اه این پس فلانی کجاست، منبه شرطی شده از دیدن این حمار از لنگ یا دنبوریده به یاد این آقا میفتن. این حرامه؟ خزی به معنی حدک و ازلال نفس نیست، نه، یه نوع غیر امر غیر متعارفیست. همه ماشین فرض کنید که متعارف دارن، این آقا ماشینی داره مربوط به 50 سال قبل که هر دفعه میخواد سوار بشه باید یه دبیان هولش بدن، خب این حرامه؟ خیلی مهمه که آدم یک لباسی بپوشه یا یک مرکبی سوار بشه که با او شناخته بشه، خیلی زیاده، یعنی یک کاری بکنه که با او شناخته بشه. خود در کافی هم که عنوان میده، عنوان لباس نمیده ها، اختصاص به لباس نداره، اصلا تعبیر میکنه باب و کراهیت شهره، اصلا مشهور شدن مکروهه. حالا مشهور به لباسش بشه، مشهور به ماشینش بشه، مشهور بشه داماد فلانیه، میره یه پدرزن پولدار گیر میاره، هر کی ببینتش میگه این پدرزنش پولداره، خب این مشهور شده به این، میگه باب و کراهیت شهرت، مربوط به لباس فقط نیست. خب این ملتزم میتونیم بشیم که این حرامه، قابل التزام نیست. خب این راجع به این روایات، ولذا به نظر ما دلالتن و سندن غیر از روایت اولا مشکل داشت و دلالت روایت اولا هم بر حرمت اشکال شد. این دوتا روایت رو سریع بخونم. روایت ابل جارود عن ابی سعید عن الحسین علیه السلام: من لبس ثوبا یشهره کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار. اینم سندش ضعیفه. روایت آخرم روایت سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری القمی عن ابن القداح: نهانی رسول الله، امیر المؤمنین میفرماید، نهانی رسول الله ان لبس ثياب شهره، که ما اینها رو باید حمله بر کراهت بکنیم و یا مشکل سند دارد، مثل همون کساه الله ثوبا من النار، و غیر از اشکال سندی چون قابل التزام نیست عمومش، باید هم کنیم بر مواردی که موجب هتک نفس میشه، ازلال نفس میشه، چون قابل التزام نیست، حرمت لبس لباس شهرتی که موجب بدنامی نخواهد بود. راجع به این مسئله بحث تمام شد. کلام واقع میشه در تزیه به زی نساء. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.